دل سرد بتا گئے تیرے شم زانین و پائے نہ تارے و جگر تبی گوشی نگنا چی سنم کی مجازات بین روشتی ہم پچھ دل سرد بتا گئے تیرے شم زانین و پائے نہ تارے و جگر تبی گوشی نگنا چی سنم کی مجازات بین روشتی ہم شتا یک دم بے خیال نبی دم ور دم تیادا نکبی ولی ار روشت نبی و شکن سکی روچ مناوی لکن پم درد غم نہ سچی دل تیک کو بیا وقت کارن تے ناما بے زبان چمشار سان منی پور بیا دروے کل پم درد غم نہ سچی دل تیک کو بیا وقت کارن تے ناما بے زبان چمشار سان منی پور بیا شت یک دم بے خیال نبی دم ور دم تیادا نکبی ولی ار روشت نبی و شکن سکی روچ مناوی لکن یار نبی اگ بھی دوست وفادار نبی پتا شیش کو عاشقی اکشن آخر درد کی لد کی جوڑ نبی تو رائش کا پتا یار نبی اگ بھی دوست وفادار نبی پتا شیش کو عاشقی اکشن آخر درد کی لد کی جوڑ نبی شتا یک دم بے خیال نبی دم ہر دم تیادا نکبی ولی ار روشت نبی و شکن سکی روچ امن وی لکن شتا یک دم بے خیال نبی دم ہر دم تیادا نکبی ولی ار روشت نبی و شکن سکی روچ امن وی لکن.
دوستان وقت خداحافظی رسید و این لحظه های خوش هم به پایان رسید، اما ما فردا با امید خدا برمیگردیم. این خداحافظی موقت هست، در همین ساعت همین جا با شما خواهیم بود از تار و تنبور همراه با نغمه ها و لحظات زیبا و آرامش بخش در کنار شما. بر ما که بسیار خوش دل شد، امیدوار هستیم که شما هم از این فضای موسیقیایی لذت برده باشید. روزتان خوش و خدا نگهدار.
Thank you.
تعمیر
ساختمان
ضیاف
زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست بکار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید.
لوی درستیز سلام بر دوستان گرامی. حدود 150 سال پیش و در دوران حکومت امیر شیرعلی خان بود که اصطلاحات پشتو به جای کلمات فارسی در میان نیروهای نظامی افغانستان رایج ساخته شد. پیش از آن این اصطلاحات فارسی بود یا کلماتی بود که از عربی و ترکی در فارسی وارد شده بود و بنابر نیاز به کار می رفت. از آن زمان حکومت اصطلاحات نظامی را پشتو ساخت و این پشتوگرایی در نظام اداری و سیاسی کشور روز به روز ادامه یافت تا به اینجا رسید. یکی از این کلماتی که از پشتو در میان اصطلاحات نظامی افغانستان وارد شده است، لوی درستیز است. لوی در پشتو یعنی بزرگ و درستیز یک کلمه مرکب فارسی و پشتو است که از درست گرفته شده است. این عنوان در افغانستان برای فرمانده کل نیروهای مسلح به کار می رود، چیزی که معادل آن در ایران رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. این را می‌پذیریم که در فارسی نیز خیلی از اصطلاحات نظامی از زبان‌های دیگر آمده است، ولی قضیه مهم این است که ورود این اصطلاحات همه از یک زبان و آن هم به صورت جبری و تحمیلی از سوی حکومت نبوده است. اهالی زبان به صورت انتخاب طبیعی از این اصطلاحات استفاده کردند و اینها در زبان فارسی حل شده است، ولی در اصطلاحات نظامی امروز افغانستان بحث انتخاب نبوده، بلکه تلاش شده که همه اصطلاحات جایگزین شود و هیچ کلمه فارسی باقی نماند. این است که باید نسبت به کاربرد این اصطلاحات نگران بود.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بانم و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز 26 میزان 1404 روز انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. به همین مناسبت امروز نگاهی داریم به این موضوع. وزارت امور خارجه ایران بیانیه‌ای در مورد انقضای قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر کرد. در این بیانیه آمده است دوره زمانی 10 ساله تعیین شده طبق این قطعنامه روز شنبه مورخ 26 میزان 1404 به پایان می‌رسد و همه مفاد آن شامل محدودیت‌های پیش‌بینی شده در مورد برنامه هسته ایران و سازوکارهای مربوطه از این تاریخ خاتمه یافته تلقی می‌شوند. بر اساس توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت، موعد پایان برخی بندهای کلیدی توافق در 26 میزان 1404 فرا می‌رسد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در خصوص این موضوع گفت: ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای من بعد تنها به حقوق و تعهدات خود طبق این پیمان متعهد خواهد بود. این تعهد شامل عدم هر گونه محدودیت در ابعاد برنامه هسته ایران است و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان و مطابق با قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی ایران صورت می گیرد. گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای به مناسبت انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت در تاریخ 26 میزان 1404 با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 و بازگرداندن تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و همچنین قصور سه کشور اروپایی در انجام تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه 2231 تاکید کرد که اقدام آنها در فعالسازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک فاقد هر گونه مبنای حقوق است. وزارت امور خارجه روسیه هم در بیانیه‌ای با اشاره به پایان دوره 10 ساله تعیین شده در قطعنامه 2231 تاکید کرد در این مرحله باید موضوع نظارت بر عدم اشاعه هسته‌ای درباره ایران از فهرست مسائل تحت بررسی این شورا خارج شود. در این بیانیه آمده است با پایان دوره 10 ساله تعیین شده در شورای امنیت طبق قطعنامه 2231 باید تمام محدودیت‌ها و رویه‌های در نظر گرفته شده در این قطعنامه لغو شوند و شورای امنیت سازمان ملل موظف است به بررسی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران گفته بیش از 121 کشور عضو جنبش غیر متحدها تاکید کردند که قطعنامه 2231 در 26 میزان 1404 پایان می‌یابد. آقای غریب‌آبادی گفت:
بسیار مهم است. 121 کشور دنیا با این تفسیر ما همراه هستند و این تحریم‌هایی که در واقع به ناحق و به صورت غیر حقوقی اینها برگردوندن، اینها نباید کشورها الزامی ندارن که این تحریم‌ها رو اجرا بکنن. پس نکته کلیدی این هستش که در واقع تحریم‌هایی که ادعا می‌کنن کشورهای غربی و آمریکا از طریق مکانیزم اسنپ‌بک برگردوندن اینها جایگاه حقوقی ندارد و کشورهای عضو سازمان ملل نباید این تحریم ها رو اجرا بکنند. البته در اقدام دیگری ما به کشور ایران، چین و روسیه هم نامه ای رو به صورت مشترک به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت خواهیم داد و همین موضوع رو برجسته خواهیم کرد که قطعنامه در واقع خاتمه پیدا کرده و کشورها تعهدی در واقع به این قطعنامه های خاتمه یافته تحریمی شورای امنیت ندارن. از این منظر ما به تلاش های خودمون ادامه خواهیم داد که در این تفسیر متفاوت حقوقی که متاسفانه کسی از کشورهای غربی با اون همراه هستن بتونیم در واقع طیف وسیع از کشورها رو همراه خودمون بکنیم که این تحریم هایی رو که در واقع خاتمه پیدا کردن از منظر حقوقی اینها در واقع نباید اجرا بشن و طبیعتا این هم وظیفه ما هست و طیف وسیع هم از کشورها هم از ما حمایت میکنن در این زمینه.
اما نظر کشورهای جنبش عدم تعهد با توجه به اینکه حمایت کردن از پایان قطعنامه 2231 از کدام جهات میتونه حائز اهمیت باشد؟ دکتر فواد ایزدی کارشناس مسائل سیاسی میگوید
زمانی که مثلا شما قطعنامه های قبلی رو داشتید 1929 و قبل از اون، ایران واقعا تنها بود، یعنی همین روسیه همین چین همراه میشدن دیگه، همراه میشدن با کشورهای قبلی 15 سال پیش. الان ایران تنها نیست، الان روسیه، چین، الجزایر، پاکستان، 120 کشور غیر متحد، اینا همراه ایرانه. ما وضعیتمون حداقل تو این حوزه بهتر شده، یعنی از اون حالت تنهایی خارج شدیم. حالا همش هم کار خودمون نبود، به حال دنیا عوض شده، جنگ اوکراین شده، روسا با غربی ها درگیر شدن، چینی ها با آمریکایی ها درگیر شدن، این حمله غیرقانونی که به ایران انجام شده یک وجهه مظلومیتی برای ایران ایجاد کرده که واقعا مظلومیت هم بوده، وسط مذاکرات به ما حمله کردن و نتیجهش این شده که یک اجماعی نه در بین ملت ها، اونا که از قبل هم بوده الان هم هست، در بین دولت ها داره ایجاد میشه. تو همین اجلاس نم علیه حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل محکوم کردن. از این جهت اون چیزی که واقعیت هست اینه که انگلیس و فرانسه واقعا از نظر قوانین بین الملل نمیتونستن مکانیسم ماشه رو فعال بکنن، حقش رو نداشتن. ببینید تو متن ما داریم دیگه، میگن اگر شما میخواید از این بندها استفاده بکنید باید پارتیسیپنت باشید. یه پارتیسیپنت داریم، مشارک باشید، عضو باشید. یه پارتی داریم، پارتیسیپنت یعنی عضو فعال، پارتی یعنی عضو. برجام کلمه پارتیسیپنت اومده، یعنی باید کاراشو انجام بده. واقعیتی که اتفاق افتاده این استش که زمانی که آمریکا خارج شد، اروپایی هم خارج شدن، حالا رسما اعلام نکردن ولی خارج شدن. بعد از 7 سال که تاریخ انقضاء 2031 نزدیک بود، اینا یادشون اومد یه چیزی به اسم برجام هست و این ادعاها رو مطرح کردن، در حد ادعا هستش.
کشورهای غربی و آمریکا طبق مکانیسم اسنبک و این قطعنامه تحریم‌هایی را علیه ایران برگرداندن که از لحاظ حقوقی نمیتونن این اقدام را انجام دهن و کشورهای عضو سازمان ملل متحد به گفته کارشناسان نباید این تحریم‌ها را اجرا کنن. این که چرا، دکتر فواد ایزدی کارشناس مسائل سیاسی میگوید
در رابطه با بحث حقوقی شبهه هست که آیا انگلیس و فرانسه میتونستن اسنبک رو فعال بکنن؟ پاسخ این هستش که نه، نمیتونستن. چرا؟ چون پارتیسیپنت نبودن. یک. دو، شما ببینید ما در داخل برجام غنی‌سازی 3.67% رو داریم. 2 ماه پیش تقریبا انگلیس، فرانسه، آلمان نامه رسمی نوشتن که غنی‌سازی در این باید 0 باشه. شما چطور میتونید هم عضو برجام باشید هم این نامه رو بدید رسما امضا کنید، وزرای خارجه امضا کنه؟ میشه؟ نه نمیشه. خلاف قوانین بین الملل هست که بدون مجوز شورای امنیت شما به کشوری حمله کنی. این آمریکا که رسما حمله کرده، انگلیس و فرانسه هم کمک کردن، آلمان هم صدر اعظمش رسما، اینا شنود وزارت اطلاعات ما نیست، در ملأ عام میگه که اسرائیل آمده و کارهای کثیف ما رو داره انجام میده. نه تنها محکوم نکردن، حمایت هم کردن، هم حمایت کلامی کردن هم حمایت های دیگه کردن. اصولا از نظر حقوقی در جایگاهی نبودن که بخوان اسنپبک رو فعال بکنن.
خب شنونده های گرامی و هرجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. در برنامه امروز هم با شما دوستان خوب خود همراه هستیم تا به بحث در مورد ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بپردازیم. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با پاکسازی جهان از ظلم و فساد و تباهی آغاز میشه. در برنامه قبل به امنیت قضایی در حکومت آن حضرت اشاره کردیم. در اینجا ادامه همین بحث را پی میگیریم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در عصر فرمانروایی حضرت مهدی از طریق وسایل ارتباط جمعی، تعالیم اخلاقی و تربیتی به گونه ای در میان مردم جهان رواج پیدا می کنه که آنها بر یک زندگی پاکیزه و سالم همراه با عدالت اجتماعی آماده می شن. با این حال ممکن هست در آن جامعه افرادی ظالم و خلافکار پیدا شوند که به حقوق دیگران تعدی و تجاوز کنند. به همین جهت جامعه به یک دستگاه قضایی سالم و نیرومند نیاز دارد تا حقوق انسانهای ستم دیده را باز ستانه و ستمکاران را سر جای خود بنشانه. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف برای ایالت‌ها و بخش‌های مختلف حکومت خود حاکم و قاضی نصب می‌کند. آن حضرت درباره هر قومی طبق آیین و کتاب آن قوم داوری می‌کند. در این عصر پرشکوه، افرادی که به عنوان قاضی برگزیده میشن از رشد عقلی، کمال شخصیتی و تهذیب نفس برخوردارند. لذا تهدید و تطمیع دیگران در آنها مؤثر و کارساز نیست و از مسیر داوری عادلانه منحرف نمیشن. در مورد قضاوت‌های آن حضرت باید یادآور شویم که روش قضاوت آن امام از شیوه‌های مرسوم و متعارف قضایی متفاوت است. لازم به ذکر است که در حال حاضر در دعاوی قضات بر اساس اسناد و مدارک و شواهد موجود حکم صادر می‌کنند. در مواردی نیز ممکن هست قاضی به دلایلی از جمله ظن و گمان یا تمایل او به یکی از طرفین دعوا در تشخیص حق و باطل به خطا برد. در زمان امام مهدی نیز ممکن هست از شیوه های متعارف قضایی در حل دعاوی استفاده شود، ولی ظن و گمان قاضی و تمایلات شخصی وی در جریان دادرسی هیچ دخالتی نداره و به هر حال قضاوت‌ها بر پایه عدالت محض هست. امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به لطف و عنایت خداوند حکم صحیح و واقعی را به دست میاره و بر اساس آن داوری میکنه. Thank you. حجت الاسلام و المسلمین عالی کارشناس امور دینی و مذهبی.
یکی از جفاها و ظلمهایی که به امام زمان علیه السلام میشه همین هست که چهره حضرت رو چهره خشنی متاسفانه شناختن بعضی. اگر دیده بشه که سختگیری حضرت برای مردم نیست، برای یه عده علف هرزهاییست، ولی بقیه مردم، حتی حالا خواهیم گفت این رو تو مباحث آینده از روایات، حتی اونایی که هر حال گناهانی داشتن آلودگی، اونها همشون با رعفت و رحمت باشون برخورد خواهد شد و حالا خواهیم گفت به گونه‌ای که انسان شرمنده میشه از این رعفت.
من دور افتادم ازت اما تو نزدیکی، امروزم رو با تو شروع کردم که این جایی.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می پردازیم و بحث امنیت قضایی در حکومت آن حضرت را پی می گیریم. لطفا همچنان همراه ما باشید.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هنگام انتصاب قضات به آنها می فرماید هرگاه در امر قضا درمانده شدی و حکم آن برای تو روشن نبود و حکم درست را نفهمیدی، به کف دست خود نظر کن و به آن که در آن است عمل کن، زیرا همه آنچه که درباره قضاوت نیاز داری در آن وجود دارد. به این ترتیب قضات منصوب شده از طرف حضرت حتی در مسائل دشوار و پیچیده از قضاوت باز نمی مانند. از آنجا که آنها از علم و دانش وسیع برخوردارند، در مورد بیشتر مسائل آگاهی دارند. آنها با علم خود داوری می کنند و از گواهی شاهدان و سوگند منکران هم که از شیوه های دادرسی در اسلام است بهره می گیرند. با این حال در مواردی که از راه‌های متعارف به نتیجه نرسند و حکم مسئله برای آنها روشن نباشد، به کف دست خود می‌نگرند تا پاسخ مناسب را بیابند. این مسئله شاید اشاره به این باشد که آنها از طریق وسایل اطلاع رسانی جدید نظیر ابزارهایی که هم اکنون در اختیار ماست آگاهی لازم را درباره موضوعات مورد نیاز به دست می‌آورند. دوستان، در حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به دلیل پیشرفت سریع علم و فناوری، وسایل کشف جرم نیز تحول یافته و مجرمان به سهولت شناسایی می شوند. لذا خلافکاران و بزهکاران هیچ راه گریزی از چنگال قانون ندارند. آنها در خانه های خود نیز در امان نیستند. امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بر اوضاع و احوال جهان نظارت کامل دارند و به تعبیری همه نقاط عالم چون کف دست در اختیار ایشان است. کوه‌های سر به فلک کشیده و چاه‌های زمین و هیچ یک از عوامل و پدیده‌های طبیعی مانع نظارت او بر جهان نیست. همان طور که اشاره کردیم، ممکن است این نظارت به کمک فناوری‌های پیشرفته انجام شود. به هر حال امام مهدی حوادث و رویدادها را در کشوری به پهناوری زمین تحت نظر دارد. استاد رائفی پور. استاد دانشگاه و پژوهشگر.
اینی که دارم میگم با یه واسطه دارتون براتون میگم. یه روحانی هست در عراق، ایشون یک مرکز تحقیقات حوزه مهدویت داره. میگه آمریکا که حمله کرد منو دستگیرم کردن. 6 ماه یا 9 ماه کتاب یوم الخلاص، روزگار رهایی که نشانه های ظهوره رو میگفت ورق به ورق، روایت با روایت، سرهنگ آمریکایی نشست جلو من رو من چک کرد. گفت این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ میگه یه جاش برگشت گفت این حدیثی که شما دارید 50 سال پیش توهم بود، اما امروز یه واقعیت. ببین کدوم روایت؟ اون روایتی که وقتی آقا ظهور میکنه کف دستشون رو نگاه میکنن مردم میبینن فیلم ظهور رو. 50 سال پیش گفتن دیوونه ای دیگه. ببین چی کف دست داریم؟ کف مینیم اگه. الان میگه گوشیشو برداشته یک کلیپ. ببین که ظهور آقامون بختتنه. یهویه. خیلی غافل دایی، این همه خبر یهویی، خبر خیلی خاص. تموم شد، اون اتفاق افتاد. اون به زمانم سیخ میشه. اینجوریه، میگفت این 50 سال پیش توهم بود، اما امروز ما میدونیم باید این درک داریم. برید اون سخنرانی آیت الله خزعلی رو سرچ بکنید، بیارید که ایشون سال 1355 تفسیر و نورید و انمون نلالذین استوزفو فلعرض و فکرم نایست میگه قبل از ظهور باید دنیا بشه، کره زمین بشه یه خونه، سلسل اعصابی کره زمین رو به هم متصل کنه، مردم کنج خونه هاشون بشینن هم همو ببینن، هم صدای همو بشنن. بدونید این اتفاق باید بیفتد. مردم باید چهره ها، رنگ ها، درد ها، شادی ها، رنج ها رو با خودشان به هم اشتراک بگذارن. خبر رنج سیل رو همه بشنوند، خبر شادی بردن فلان تیم فوتبال رو همه ببینن، قیافه هاشون، رنگ ها، چهره ها رو باید به اشتراک بذارن. یه قبل از ظهور اینجوری میشه که حجت تمام شد. یه رسانه اصلا ظهور تو بستر رسانه داره تعریف میشه.
عزیزان، به مقتضای توضیحاتی که درباره مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف در روایات آمده، آن حضرت تمام کننده برنامه های پیامبران است، زیرا برای هیچ یک از آنان این شرایط فراهم نشد که با اصلاحات بنیادین در جامعه بشری حکومت واحد جهانی را تأسیس کنند یا عدالت را برپا ساخته و دستگاه ظلم و ستم را یک بار برچینند. گرچه تحول در جامعه و اجرای کامل تعالیم الهی هدف و مقصد تمام پیامبران بوده، اما تنها شخصی که به این موفقیت بزرگ دست پیدا می کنه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست. باید گفت که در حقیقت همه پیامبران و امامان در رسیدن بشر به آن آرمان بزرگ و تأسیس حکومت واحد جهانی نقش دارند. لذا موفقیت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را باید موفقیت سلسله انبیا و بزرگان دین به شمار آورد، چرا که تلاش برای اصلاح جامعه بشری از پیامبران گذشته آغاز شده. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم در مورد ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.
بلا.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید.
با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، دلم شوری از این عشق برا افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دور تو گشت، ای که تنهایی و تنها به تو باید من گشت، دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را دلتنگ تو، دلتنگ تو من گم شدم، تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپن دل تنگ جهان، ای نبض زمان
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زربان نا
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم در پناه حق سالم و محفوظ باشین. امروز طبق معمول همه روزه در همی ساعت در خدمت کارشناس عزیز برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی کودکان هستیم تا در مورد بیماری ها و امراض تنفسی اطفال صحبت بکنیم. مریضی که در طول سال و خصوص در خزان یا پاییز و در فصل زمستان بسیار زیاد دیده میشه و بعضی ها در بهار و تابستان هم ممکنه این مشکلات تنفسی را داشته باشن. اما ما متمرکز میشیم روی بیماری های شایع اطفال. ای که چرا اطفال ما پشت سر هم زکام میشن و سرما میخورن و به عفونت های مکرر گلو و التهاب و آماس راه های تنفسی مصاب و مبتلا میشن و گاهی هم به سختی خوب میشن. آیا عوامل دیگی محیطی هم در این قسمت نقش داره؟ به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اشاره خواهیم کرد. راه های مراقبت و وقایه در برابر این بیماری ها، چگونگی درمان و معالجه از اطفال مریض و سایر اقدامات مفیده انشاءالله با دکتر صاحب رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریوی یا تنفسی کودکان مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از شما شنوندگان عزیز و خصوص پدرها و مادرهایی که اولاد خردسال دارن ما را همراه باشند. قبل شروع بس آدرس های ما را یادداشت کنیم. 0-794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ها جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر رضایی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم به برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از لطف شما که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب. در بحث گسترده و بسیار وسیع بیماری های تنفسی که ما اعلام کردیم، در اول میریم سراغ یکی از شایع‌ترین مریضی ها و دم دست‌ترین مشکلات، البته برای اطفال و همینطور برای بزرگسالا، و او هم مریضی زکامی و سرماخوردگی اطفال و کودکانه. با عنوان اولین سوال بفرمایین که اطفال ما چرا یکقدر زکام میشن و بعد وقتی زکام میشن مریضیشان سخت و شدید میشه و دیرم خوب میشه؟ این برداشت درست است دکتر سید؟
واقعیت اینه که بچه ها به جای اینکه بگیم شدیدتر سرما میخورن یا اینکه طولانی‌تر سرما میخورن، درستش اینه بگیم بیشتر سرما میخورن. چون بیشتر سرما میخورن و کسی هست که بهشون توجه کنه، بیشتر به چشم. بچه‌ها در زیر سن 8 سال تقریبا سالی 8 تا 11 بار سرما میخورن. خب بیشتر سرما خوردگی ها تو فصل پاییز و زمستون اتفاق میفته. تقریبا هر بچه توی هر 3 ماه میبینید که 5 بار ممکنه سرما بخوره. همجه تعداد دفعات سرماخوردگی یه خورده زیاد هست، به چشم پدر مادر بیشتر میاد، ولی افراد بالغ تقریبا سالی 3 بار تا نهایت 5 بار ممکنه سرما بخورن. نصف تا 1/3 بچه‌ها هست، به همین جهت کمتر به چشم میاد.
بله.
در مورد سیر سرماخوردگی تفاوت چندانی بین اطفال بزرگسال واقعیت این وجود نداره و همه یه سیر تقریبا مشابه رو طی میکنن، گرچه بچه های کوچیکتر به خاطر اینکه سیستم ایمنی ضعیف‌تر هست قطعا یه مقدار مختصری علائم ممکنه بیشتر باشه، ولی در حدی که خیلی بخوایم روش تکیه کنیم.
دکتر صاحب، میدانیم که اطفال و اولادای خرد ما اولا ضعیف و معصومند و دوما بسیار عزیز و دوست داشتنی، برای همی مورد توجه هستن و به محضی هم که مریض میشن و زکام شده و سرما میخورن اکثرا بلا فاصله پدرها و مادرها به دکتر معالج مراجعه میکنن. آیا هر سرماخوردگی و زکامی اطفال حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه یا ضرورتی نداره؟
برای جواب این سوال بهتره که سیر سرماخوردگی رو ما بدونیم. سیر معمولی سرماخوردگی در حقیقت با یک احساس گلودرد یا خراشیدگی در گلو شروع میشه. یک تا دو روز بعد آبریزش بینی شروع میشه. آبریزش بینی در روز سوم تا پنجم به حد اکثر میرسه. این موقع هست که ممکنه آبریزش بینی حتی تغییر رنگ هم بده و به دنبال اون سرفه ها بیشتر میشه. سرفه هایی هستش که در تمام طول روز به خصوص شبها بیشتر هست. به طور متوسط 7 تا 10 روز یه سرماخوردگی ممکنه طول بکشه تا خوب بشه. برخی موارد ممکنه تا 2 هفته هم طول بکشه.
بله.
اگر این رو بدونیم که پس یک سیر طبیعی سرماخوردگی چی هست و از اون طرف بدونیم که بچه ممکنه ماهی 1.5 تا 2 بار سرما بخوره در فصل سرد سال، اون موقع میبینیم که پس بچه ها طبیعی هستش که مادرها بیان بگن که این همیشه سرماخورده است، چون یه سرماخوردگی میگیره 7 تا 10 روز طول میکشه، تقریبا 10 روز خوبه، دوره بعد سرماخوردگی ممکنه دوباره شروع بشه. به چشم پدر مادر میاد که همیشه سرماخورده. واقعیت اینه که اگه سرماخوردگی معمول باشه، چیزی که در ادامه برنامه بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، الزامی به مراجعه به پزشک نیست، مگر اینکه در سیر بیماری دچار عوارض بشه که عوارض رو هم خواهیم گفت چطور هست.
بله.
بعضی وقتا برخی از بیماری‌های دیگه هستن ممکنه با علائم شبیه سرماخوردگی شروع بشن، ولی خب قطعاً اونا در طی چند روز آینده سیر متفاوتی خواهند داشت که اونها هم نیاز هست به پزشک مراجعه کنند. سرماخوردگی‌های معمولی که این سیر معمول طی کنن، نه، نیازی به مراجعه الزاماً نیست و میتونن با درمان‌های ساده در منزل اون رو کنترل کنن.
بسیار خوب دکتر صاحب، همزمان با فصل پاییز و خزان و افزایش مریضی‌های زکامی و سرماخوردگی، بعضی‌ها شروع می‌کنن به مصرف و دادن دواهای تقویتی با اولادای خود. مالتی ویتامین‌ها، ویتامین سی، دیگر مکمل‌ها، میوه‌ها، آب میوه‌ها. آیا دادن این تقویتی‌ها واقعاً نقشی در جلوگیری و وقایه از مریض شدن و زکام شدن یا کنترل مریضی داره یا نه؟
واقعیت اینه کمبود این ویتامین‌ها می‌تونه در بیشتر بیمار شدن نقش داشته باشه، ولی اکثر افراد دچار به غذاهای معمولی که مصرف میکنن دچار این کمبودها نیستن و نیازی نیست که بیش از حد معمول از این ویتامین ها استفاده کنن. اکثر مطالعات هم فوایدی برای این مصرف نشون ندادن، گرچه برخی از مطالعات نشون دادن که ممکنه مصرف ویتامین C بتونه سیر بیماری رو کوتاه‌تر کنه، ولی خب اون مطالعات هم نحوه انجامش چون تحت حمایت مالی یک سری از شرکت‌های دارویی بود در سوال نقششون.
بله.
و همجد نه، ما خیلی توصیه نمی‌کنیم یک رژیم معمولی غذایی داشته باشن. اگر سرما خوردن، بله، مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که ویتامین C بالاتری داره میتونه سیر بیماری رو مقداری کوتاه‌تر کنه و در روند بهبود تاثیرگذار باشه. در غیر صورت اینکه بخوان از مکمل‌ها استفاده کنن، از ویتامین C های جوشان استفاده کنن، در دوزهای بالا استفاده کنن، نه، واقعا اینا ثابت نشده و نقش چندانی نخواهد داشت.
دکتر صبری زایی، بدون شک یکی از سوالات میتونه ای باشه که طفلشان زکام شده و سرما خورده و حالا از بینی ترشحات چرکی سبز رنگ یا زرد رنگ داره. اینمی ترشحات هم سیر طبیعی مریضی است و کدام تشویش و نگرانی را نداره، یا نه ترشحات چرکی به معنای جدی شدن مریضی است و باید پیگیری شود؟
سیر طبیعی سرماخوردگی که گفتیم، ببینید دوباره از اول میگیم، یه گلو درد یا احساس خراشیدگی در گلو شروع میشه، روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، ابتدا آبریزش شفافه، روز سوم تا پنجم که آبریزش زیاد میشه، این آبریزش ممکنه رنگ سبز یا زرد یا به قول مردم رنگ چرکی به خودش بده. این سیر طبیعی بیماریه، این تغییر رنگ، این افزایش در حد غلظت ترشحات بینی دلیلی بر چرکی شدن و مصرف آنتیبیوتیک در این مرحله نیست.
بله.
ولی برعکس، اگر این چرک بیش از 14 روز طول بکشه، بیش از 2 هفته طول بکشه، این ترشح بینی بگیم، حتی اگه شفاف باشه اون موقع بحث فرق میکنه، باید پزشک معاینه کنه و به فکر عوارض بیماری باشه. ولی در غیر این صورت خود یک آبریزش معمول سرماخوردگی از یک آبریزش آبکی روشن شروع میشه، چند روز بعد 2-3 روز بعد تبدیل میشه به یه ترشح غلیظ که خیلی وقتا رنگش سبز یا زرد میشه و خود این به تنهایی دلیل بر شروع آنتی بیوتیک نخواهد.
دیگه که دکتر صاحب، در موقع سرماخوردگی و زکامی اطفال میبینیم که پرهیزهای غذایی و رژیما و برنامه‌های مخصوص خوراکی را مادرها در نظر قرار میتن و بسیار چیزها را از طفل منع میکنن و یا بالعکس. آیا برای اینمی مریضی و مسئله بهبودی و خوب شدن کدام پرهیز و رژیم خوراکی خاصی هست و شما توصیه میکنین؟
رژیم غذایی خاص خیلی عجیبی غریبی نیاز نیست در زمان سرماخوردگی ما رعایت کنیم. قطعا ولی مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که میزان ویتامین C بیشتری داره، مصرف مایعات، سوپ که میتونه هم کالری انرژی کافی داشته باشه، همین که مایع داره که آب بدن بچه رو تامین میکنه، اینها قطعا در روند سرماخوردگی مؤثر است و یه خورده طول دوره بهبود رو کوتاه خواهد کرد.
بله.
یه سری از مواد غذایی هم هستن که خب حالت عادی هم اگه برخلاف بچه استفاده کنن، اگه زمینه آلرژی داشته باشن، میتونه یه خورده احساس خارش ایجاد کنه در گلو، احساس یعنی که خسخس ایجاد کنه. خب اینا رو در زمان سرماخوردگی خودش یه خورده احساس خارش و درد گلو داره، اگه استفاده کنه باعث میشه یه خورده علائم تشدید بشه، ولی در سیر بیماری واقعیت اینه که تاثیر آنچنانی نداره. اگه بچه واقعا دوست داره چیزی رو استفاده کنه، اون فایده ای که از اون میبره که غذا و انرژی که بگیره خیلی بهتر از این است که ما بخوایم پرهیز واسش قائل بشیم.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و میبینیم که همکارای ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. یه ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده. ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یه کسی صدای خسخس مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریهش احساس کرد، حتما یه اتفاقی داره میفته. وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک بشه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگه یک از این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید و در کنار سرفه خلط های صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریهش افتاده. گاهی وقتا عفونت های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون صوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، باید حتما پزشک فرد رو ببینه. کسایی که آسم دارن، تو حمله آسم قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای صوت شدتش افزایش پیدا میکنه. سوال میکنیم که چند ساعت این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه؟ همیشه این سوال پیش میاد که ممکنه بیمارمون دچار یک برونشیت حاد شده باشه، که خب این گونه موارد استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک مواعید گرم، یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه، بعد در کنارش سرفه هست. در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت های مزمن میشن، معمولا به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زربان، دکتر معالج دکتر صاحب محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریوی کودکان، در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی اطفال یعنی زکامی و سرماخوردگی صحبت تای بسیار خوب و ارزشمندی داشتند. یکی کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالا و کلانسالها در طول سال و خصوص در خزان یا پاییز و زمستان زکام شده و سرما می‌خورند. اکثرا خود به خود خوب شده و مراقبت‌های اولیه لازم دارند. این اطفال با میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای مقوی باید تقویت شوند و مایعات و آب فراوان باید مصرف بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رضایی، ما مواردی از اطفال و کودکان داریم که از اول ولادتشان اینا خسخس سینه داشته، خورخور می‌کرده و به گفته والدین مرتب و پشت سر هم زکام می‌شدند و مشکل داشتن. حالا هم باز زود دچار مشکل میشن. ای اطفال مشکلشان چیست؟
ما باید دقت کنیم که برخی وقتا برخی از بیماری های تنفسی مزمن ممکنه علائمش اشتباه بشه با علائم سرماخوردگی، یعنی اونها یه علائم مزمن تنفسی دارن، مثل همه آدم ها سرما هم ممکنه روش اضافه بشه و این رو اشتباه هم فکر کنیم همه سرماخوردگی.
بله،
نکته مهم اینه که در فواصل بین سرماخوردگی که گفتیم کمتر از 14 روز به تو متوسط 7-10 روز باید طول بکشه، بعدش باید بچه کاملا بدون علامت بشه. اگر علائم تنفسی همچنان ادامه داره، باید شک کنیم که نکنه بیماری دیگه‌ای همزمان وجود داره. حالا این بیماری‌ها بر اساس اینکه این گفته بودن که از بدو تولد هست، برخی بیماری‌های مادرزادی ما داریم که اختلال در حرکت موژک‌های تنفسی هست، اینا ممکنه خرخر خسخس سینه از بدو تولد داشته باشن، همیشه سرفه داشته باشن و علائم سرماخوردگی داشته باشن. یا بیماری‌های دیگه‌ای هستش، ممکنه اول تولدش شلی حنجره داشتن که خرخر و خسخس، و بعد از اونم سرماخوردگی‌های مکرر دارن که اشتباه شده و به عنوان شرحالی که علائم مزمن داره ذکر میشه.
دکتر صاحب رضایی، یک سوال دیگه به ذهنم رسید که گاهن توسط والدین مطرح میشه و یا گاهی پزشکان و دکتران معالج هم توصیه و تجویز میکنن، مسئله مصرف ترکیبات زینک یا روی. آیا عنصر روی یا زینک در کنترل و بهبودی مریضی سرماخوردگی و زکامی اطفال فایده داره یا نه؟
واقعیت اینه که روی جز اونایی هستش که نمیتونم کامل رد کنم نه کامل تایید کنیم. روی در یک سری از بیماری های تنفسی نقش داره، در عفونت های دستگاه تنفس تحتانی، اون چیزی که به اسم پنومونی یا زاتوریه شناخته میشه در کشورهای مثل ما، بله قطعا در مواد شدیدش روی تجویز میشه، چون ترمیم سلول ها رو یه خورده بهتر میکنه.
بله،
در مورد سرماخوردگی نقش روی، فقط در سرماخوردگی به دلیل یکی از دست از ویروس ها، یک دست از ویروس ها تایید شده که اگر اون روزهای اول داده بشه، مانع از تکثیر در حقیقت اون ویروس میشه، سرعت تکثیرش رو کم میکنه و باعث میشه سیر سرماخوردگی کم میشه.
بله،
به همجد نمیشه کامل این رو رد کرد یا کامل تایید کرد. این بر اساس به نظر پزشک داره که فکر کنه این عامل سرماخوردگی کدوم هستش و بر اساس معاینه بیمار تصمیم میگیره که روی رو بهش بده یا نده. ولی مطمئنا مصرف طولانی مدت یا اینکه دائمی روی نقشی در جلوگیری از سرماخوردگی نخواهد داشت.
بله، حالا به نظر شما کدام زکامی ها و سرماخوردگی ها در اطفال جدی و خطری هستند و لازم است که حتما با دکتر معالج مراجعه شود و پیگیری های لازم صورت بگیره؟ مثلا اگر تب بکنن، یا زمانش زیاد شود، طولانی شود، یا شدید باشه، بر حال خوب و دقیق در کدام شرایط باید اقدامات جدی و پیگیری های لازم صورت بگیره دکتر صاحب؟
بله، اگر تب توی سرماخوردگی تب‌های بالا داشته باشیم حتما باید مراجعه کنیم. تب‌های سرماخوردگی اصولا تب‌های خفیفی هستن، حدود نیم تا 1.5 درجه بچه نهایت میخواد تب کنه و اصولا